بصیرت. خاطرم نیست اولین بار کی این داستان را شنیدم، اما اولین باری را که شنیدمش و به خاطر سپردمش خاطرم هست. منظورم اولین باری است که رویم تأثیر گذاشت و کم و بیش مال خودم شد. به نوعی به درونم نفوذ کرد، به همون ترتیبی که اینجور چیزها عمل می کنند. طوری به درونم نفوذ کرد که فهمیدم قرار نیست هیچگاه ترکم کند و همیشه آنجا خواهد ماند. تقریبا مثل وقتی که اتفاقی دستت را با چاقو می بری و همان موقع که داری سعی می کنی جلوی خون ریزیش را بگیری، می دانی که زخم دیگر هیچ وقت خوب خوب نخواهد شد و دستت هم هیچ وقت دوباره مثل اولش نخواهد شد. می توانی تصور کنی که بافتی دور زخم شکل خواهد گرفت و با رنگ و بافت باقی پوستت متفاوت خواهد بود. حتی وقتی هم که داری سعی می کنی خون را بند بیاوری و گوشه های پوستت را که باز شده دوباره با فشار هم بیاوری، این را می دانی. مثل این است که سعی کنی هر طور شده کناره های جدا افتاده رودخانه کوچک تازه کشف شده ای را به هم متصل کنی تا آب دوباره زیر زمین جاری شود. موضوع چیزی شبیه این است، هرچند که از جهتی می دانی که آن زخم در آینده برای همیشه بیرون است و خواهد بود، در حالی که آن خاطره برای همیشه در درونت باقی خواهد ماند. به هر حال، در روز مورد نظر، آخرین روز صید خرچنگ دریایی، ما حدوداً در 2.5 کیلومتری ساحل بودیم، اما داشتیم به سمت خانه می رفتیم. وانت‌های خریداران اهل نیو برانزویک را می دیدیم که در بارانداز منتظرمان بودند و از آنجایی که روزی آفتابی بود، نور روی لبه‌های کرومی و سپرها و همینطور سقف‌های براق وانت‌های منتظر منعکس می‌شد و می‌درخشید. آخرین روز ماه ژوئن و اوایل بعد از ظهر بود و من 17 سالم بود. پدرم سرحال بود چون فصل صید تمام شده بود و ما عملکرد نسبتاً خوبی داشتیم و اسباب کارمان هم آسیب چندانی ندیده بود و به نظر می رسید دیگر نیازی به عجله کردن هم نیست. دریا تقریباً آرام بود، هرچند که نسیم ملایمی به پشتمان می‌خورد و ما سرعت موتور را کم کرده بودیم، چون واقعاً در آن آخرین روز صید هیچ عجله‌ای برای رسیدن به بارانداز نداشتیم. من در پاشنه قایق بودم و تله‌های تلمبار شده خرچنگ را که تازه از زیر آب بالا کشیده بودیم نگه داشته بودم. بر بعضی هایشان هنوز قطره های آب شور و تکه های جلبک های دریایی که از تخته هایشان آویزان بود برق می زدند. سبد های کنار پایم پر بود از خرچنگ های دریایی با خال های سبز و آبی که خشخش کنان آرام در حرکت بودند و همانطور که پوسته ها و چنگال هایشان با آن صدای خشک و خیس خاص خودشان بر هم می لغزید، دم هایشان را هم این طرف آن طرف می زدند و به صدا در می آوردند. چنگال های چکشیشان با بند های لاستیکی بسته و محکم شده بود تا به هم دیگر آسیب نرسانند و از ارزششان کم نشود. پدرم سرش را روی شانه راستش گرداند و گفت چند تا از اونا رو بریز توی کیسه برای خودمون. رو به خشکی جلوی من ایستاده بود و باریکه آبی که از میان پاهایش جاری بود در میان امواج غلطانی که حرکت آرام قایق بر آب به جا می گذاشت ناپدید می شد. گفت بذارشون اون پشت، پشت سطل طعمه ها. روغندونامونم بذار روشون. حتما می خوان هرچی صید کردیم بگیرن، اما اگه نبینن خیالشون نیست. چند تا از بزرگاش هم بذار، فقط کنسروی نذاری. کیسه ای برداشتم و چند تا از خرچنگ های دریایی را از توی سبد انتخاب کردم و انتهای پوسته هایشان یا سر دومشان را گرفتم و مراقب بودم به انگشت هایم آسیبی نزنند، چون با اینکه چنگال های چکشیشان محکم بسته شده بود کاملا بی خطر نبودند. پرسیدم چند تا بذارم؟ پدرم با لبخند سر چرخاند و دستش را جلوی شلوارش کشید تا مطمئن شود که زیپش بسته است. گفت خب هر چند تا که خودت میخوای، از عقلت کمک بگیر. کم پیش می آمد که برای خودمان خرچنگ خانه ببریم، چون خیلی گران بودند و به پولشان نیاز داشتیم. خریدارها هم با ولعی جنون‌آمیز دنبال آنها بودند. شاید همان موقع هم که روی سبد خم شده بودم، داشتند از بارانداز با دوربین‌هایشان نگاه هم می‌کردند که ببینند خرچنگی قایم می‌کنم یا نه. پدرم راحت و بیخیال جلویم ایستاده بود و دوباره رویش را به خشکی کرده بود تا با بدنش حرکات من را از چشم آنها پنهان نگه دارد. قایق در مسیر مقرر پیش می رفت و با ستون فقراتش آب سبزابی را می شکافت و موقتاً به رنگ سفید در می آورد. قدیم‌ها برای خرچنگ‌های دریایی اینقدرها هم ارزش قائل نبودند. شاید چون بازار دنیای بزرگتر هنوز کشف نشده بود. یا شاید هم چون خیلی از ما دور بود. مردم هر چقدر می خواستند از آنها می خوردند و حتی جای کود برای زمین‌هایشان از آنها استفاده می‌کردند و کسانی هم که خرچنگ می‌خوردند غذای لذیذی به حسابش نمی‌آوردند. داستانی نقل می‌کنند از دورانی که در مدرسه‌ها همیشه می‌شد بچه‌های خانواده‌های فقیر را از خرچنگ توی ساندویچشان تشخیص داد. پولدارها می‌توانستند کالباس بخورند. وقتی بازار نیو انگلند راه افتاد، اوضاع تغییر کرد. در امتداد ساحل کارخانه‌های کنسرو سازی تأسیس شد تا در دورانی که هنوز حمل و نقل زمینی و یخچال‌ها و سردخانه‌های پرمنفعت فراگیر نشده بود، خرچنگ‌ها را کنسرو کنند. در ماه‌های مه و ژوئن تا ژوئیه، دخترهایی با روپوش و کلاه سفید گوشت خرچنگ را توی قوطی‌های براق صیقل خورده می‌کردند و بعد در قوطی‌ها با بخار استریل و پولوم می‌شد. و مردهایی که توی قایق‌های ماهیگیری بودند، صیدها را به اسکله‌های زوار در رفته‌ای می‌آوردند که بر پایه‌های چوبی استوار شده بودند و تا توی دریا پیش آمده بودند. مادر پدرم یکی از آن دخترها بود و کارش درآوردن رگ‌های سیاه از گوشت دم خرچنگ‌ها بود قبل از آنکه دم‌ها حلقه‌وار توی قوطی جا بگیرند. توی خانه رگ‌های سیاه را هم با باقی گوشت می‌خوردند. اما سرپرست های کارخانه می گفتند این رگ های بدشکل خوردن ندارند. پدر پدرم یکی از آن جوان هایی بود که کلاهش را یکوری روی سرش می گذاشت و آماده در قایق ماهیگیری می ایستاد و مسئله های بامزه می گفت و برای دخترانی که بالای سرش در بارانداز ایستاده بودند ترانه های کوتاه گالیک می خواند. البته همه اینها مال خیلی قدیم است. و من فقط دارم سعی می کنم صحنه را بازسازی کنم. اما در روزی که داستانش به خاطرم می آید، دریا تقریبا صاف و آرام بود و من داشتم خرچنگ های دریایی را توی کیسه می گذاشتم تا پشت سطل طعمه ها و زیر روغندان ها در پاشنه قایق پنهانشون کنم. به یک طرف خم شدیم و آبی را که از توی سطل سرریز می کرد، مشت مشت برداشتیم و توی کیسه ریختیم تا خیالمان راحت شود که خرچنگ‌هایی که آن تو بودند زنده و سالم می‌مانند. کیسه خیس به تکان تکان افتاد و با خرچنگ‌های تویش ترق و تروق صدا کرد و من را یک جورهای یاد کیسه‌های حاوی بچه گربه‌های انداخت که می‌آوردند توی آب غرقشان می‌کردند. تکان خوردنشان را می‌دیدی اما خودشان را نمی‌دیدی. پدرم برای آخرین بار روی سطل خم شد و بعد کمر راست کرد و سطل آبچکان را با احتیاط به من داد. دست چپش را به لبه قایق گرفت تا تعادلش را حفظ کند و بعد روی نیمکت پارویی رو به شمال جاگیر شد. باز هم روی خرچنگ ها آب ریختم و بعد رفتم آنها را پشت سطل طعمه ها بگذارم. هنوز هم چند تای طعمه مانده بود اما دیگر نیازی به آنها نداشتیم. این بود که به طرفی پرتشان کردم. تکه های ماهی های خالخالی سبزابی جلوی چشمانم چرخیدند و چرخیدند تا اینکه توی آب از دیدم پنهان شدند. پریروزش همان ماهی ها را از توی همان آب بیرون کشیده بودیم. برای گرفتن ماهی های خالخالی بهار تور می انداختیم چون کور بودند و قلاب های طعمه گذاری شده را نمی دیدند. اما پاییز که برمی گشتند فلس و پولک های چشم هایشان ریخته بود و تقریباً به سمت هر چیزی که جلویشان میانداختی یورش میبردند. حتی تکه های ماهی های خالخالی دیگری که له شده و بهشان نمک زده بودند. ماهی های خالخالی از آن ماهی هایی هستند که رو به باد حرکت می کنند و همیشه در جهت مخالف وزش باد شنا می کنند. اگر باد از سمت خشکی بوزد، آنها به سمت ساحل شنا می کنند و ممکن است اسیر تورهایی شوند که انتظارشان را می کشند. اما اگر باد در جهت مخالف بوزد، رو به دریا شنا می کنند و انقدر دور می شوند که دستمان به هیچ کدامشان نمی رسد. سطل خالی طعمه ها را گذاشتم جلوی کیسه خرچنگ ها و سبدی خالی را هم سر و ته یکوری گذاشتم رویشان تا تکان خوردن خرچنگ های توی کیسه توجه کسی را جلب نکند. روغندان های من را هم خیلی عادی رویشان انداختم. روبروی من در خشکی و در شمال باراندازی که وانت ها در آن منتظر بودند، ساحلی ماسه‌ای بود به طول حدوداً 2 کیلومتر که رودخانه از میانش می گذشت. این رودخانه در حکم مرزی بود، نه چندان دقیق، بین محدوده ماهیگیری ما و همسایه های من خانواده مکالستر. به طور سنتی ما از قدیم در سمت راست رودخانه ماهی می گرفتیم و آنها در سمت چپ. و از قرار معلوم مصب به رود تا سالها ثابت مانده بود و جایش تغییر نکرده بود. اما آن اواخر به دلیل طوفان‌های سخت و جزرومت‌های دریا و انباشته شدن شن و ماسه، این دهانه دیگر نشانه‌ای نبود که چشمی بشود به آن اعتماد کرد. جا به جا شدن دهانه بیش از هر چیز در اثر خرابی‌هایی بود که طوفان‌های زمستانی به بار آورده بودند. و در بعضی بهارها ممکن بود رودخانه به حدود 1.5 کیلومتری شمال یا جنوب ورودی قبلیش بریزد و این موضوع تنشی میان ما و خانواده مکالستر ایجاد کرده بود، چون هرچند که مثل قدیم برای ماهیگیری به همان منطقه خودمان می رفتیم، مرز میان دو منطقه دیگر ثابت نبود و ما در چرخه اتهام زدنها و متهم شدنهای متقابل گرفتار شدیم. هر وقت که رودخانه همیشگی کارمان را راه می انداخت از آن استفاده می کردیم. و وقتی که این طور نبود می رفتیم سراغ آن رودخانه فرضی قبلی که دیگر اثری ازش نمی دیدیم. قایق خانواده مکالستر در آن لحظه داشت جلوتر از ما حرکت می کرد و من برای کنت مکالستر دست تکان دادم که با توجه به تنشی که بین خانواده های من وجود داشت دیگر دوست خیلی صمیمی هم نبود. همسن من بود و در جوابم دست تکان داد. اما دو مرد دیگری که در قایق بودند دست تکان ندادند. قبلتر وقتی من و کنت مکالستر دوست بودیم و کلاس ششم را می‌خواندیم، داشتیم پیاده به خانه برمیگشتیم که کنت برایم داستانی تعریف کرد. گفت نسب مادر بزرگش به مردی در اسکاتلند میرسد که صاحب بصیرت بوده. یعنی دو نوع قوه باصره داشته. یا به عبارتی قدرت غیب بینی داشته و با نگاه کردن توی حفره‌ای در یک سنگ سفید جادویی می توانسته هم شاهد وقایعی باشد که همان موقع در جای دور اتفاق می افتاده و هم وقایع آینده را پیش بینی کند. تقریبا هر چیزی هم که می دیده به واقعیت می پیوسته است. اسمش مونرو یا مکنزی بوده و اسم کوچکش کنت، و چشمی را هم که روی سنگ می گذاشته تا با آن چیزها را ببیند، کور بوده، یعنی قدرت بینایی معمولی هم نداشته. این مرد غیب بین محبوب مردی توانگر بوده و برای او کار می کرده. اما او و همسر آن مرد توانگر به هم حسادت می کردند و از هم بدشان می آمده است. یک بار که مرد توانگر در پاریس بوده، در ملکش ضیافت بزرگی برپا می شود. در روایتی آمده است که مرد غیبین بیعقلی می کند و درباره اصل و نسب پدری بعضی از کودکان حاضر در ضیافت چیزی می گوید. در روایتی دیگر آمده که همسر مرد توانگر به تمسخر از مرد غیبین می خواهد که اگر می تواند شوهرش را در پاریس ببیند. اما مرد درخواستش را رد می کند. با وجود این زن اصرار می کند و مرد با قرار دادن آن سنگ روی چشمش به زن میگوید که شوهرش دارد با بانوان پاریسی حسابی خوش میگذراند و زیاد هم در فکر او نیست. زن سراپا خشم و شرم دستور میدهد مرد غیب بین را در بشکه‌ای از قیر که نیزه هایی هم در آن فرو رفته بیندازند تا بسوزد. بنابر روایتی این حکم اعدام فوراً به اجرا در می آید، اما بنابر روایتی دیگر حکم چند روز بعد اجرا می شود. در روایت دوم مرد توانگر به خانه بر می گردد و خبر را می شنود و دود سیاهی را که بلند شده می بیند. اسبش را هی می کند تا به سمت نقطه‌ای بتازد که دود از آنجا بلند می شده و فریاد زنان تلاش می کند آتش را خاموش کند و دوستش را نجات دهد. اما اسبش زیر او جان می دهد و هرچند که مرد باقی راه را می دود، وقتی می رسد که دیگر کار از کار گذشته است و راه نجاتی نیست. مرد غیبین پیش از مرگش سنگ سفیدش را با تمام توانش پرتاب می کند توی دریاچه و به همسر مرد توانگر می گوید که سالها بعد آن خانواده نابود خواهد شد. این را هم می گوید که این اتفاق زمانی خواهد افتاد که پدری کرولال در اون نسل باشد که بیشتر از هر چهار پسرش عمر کند و بعد همه زمین ها و املاکشان به دست غریبه ها می افتد. چند نسل بعد پدر کرولال ظاهراً مردی خوب و مهربان از کار در می آید، اما عاجز در پیشگیری از این پیشگویی که همه چیز را هم درباره‌اش می‌دانسته و گفته و خودش با مرگ هر چهار پسر دلبندش شاهد به وقوع پیوستن آن بوده است، اما باز هم نتوانسته راه نجاتی بیابد. آن موقع با خودم گفتم چه داستان هولناکی، و کنت سنگ سفیدی از کنار جاده برداشت و جلوی چشمش گرفت تا ببیند خودش هم می‌تواند غیب بینی کند یا نه، و بعد با خنده گفت کمون نکنم واقعا دلم بخواد غیب بینی کنم. نمیخوام کور بشم. و سنگ را گوشه انداخت. آن موقع تصمیم داشت به نیروی هوایی بپیوندد و به سمت خورشید پرواز کند و بالای کوه‌ها و آن سوی دریاها را ببیند. به خانه کنت که رسیدیم، هنوز داشتیم درباره آن داستان حرف میزدیم و مادر کنت به ما هشدار داد که حواسمان باشد به این چیزها نخندیم. مادرش رفت و شعری از سر والتر اسکات پیدا کرد و بلند بلند برای من خواند. چندان توجهی به آن نکردیم، اما من سطرهایی را یادم مانده که به آن پدر و چهار پسرش که اسیر پنجه تقدیر بودند اشاره داشت. پسرانت غرق در نور و مهر گرداگردت بالیدند. هر آنچه پدری آرزو کند، هر آنچه تحسین دوستی را برانگیزد، چه سود از گفتن قصه غصه هایت که آنان فرو افتادند در بهار جوانی و آینده روشنی که پیش رو داشتند. و حالا همونطور که گفته بودم، قایق خانواده مکالستر پیشا پیش ما در حرکت بود. سنگین از سید آخرش و تله هایی که بر پاشنه و تخته موج شکنش تلمبار شده بودند. هیچ تمایلی نداشتیم با خانواده مکالستر در بارانداز حرف بزنیم و قایق‌های دیگری هم بودند که جلوتر از ما حرکت می کردند. اول سیدهایشان را خالی می کردند و تله هایشان را روی بارانداز تلمبار می کردند و مدتی زمان می برد تا ما جایی برای لنگر انداختن پیدا کنیم. پدرم موتور قایقمان را خاموش کرد. نیازی به عجله کردن نبود. با اشاره به سمت شمال که خودش رویش به آن بود پرسید دماغه کنار رو میبینی؟ گفتم بله میبینم اونهاش. دیدن دماغه کنار چیز چندان شگفتی نبود. همیشه جلوی چشم بود، مگر در روزهای خیلی مهالود یا وقتی که باران میبارید یا احتمالاً برف. با قایق حدود 30 کیلومتر تا آنجا راه بود و در روزهای ابریتر نزدیکتر به نظر می رسید و آبی بود و به پای چکمه پوش قولی می ماند که در دل آب پیش رفته باشد. در روزهای آفتابی مثل امروز دماغه با آن رنگ سبزش در دور دست می درخشید. زمین‌های قدیمی کشاورزی را هم می‌دیدی و بالای آنها ردیفی درخت بود که قد کشیده و سر به آسمان ساییده بودند. نوئل‌ها و سنوبرهای به رنگ سبز تیره تر. اینجا و آنجا خانه‌های سفید و حتی استبل‌ها و طویله‌های خاکستری آفتاب خورده به چشم می‌خورد. نام جزیره کنا یکی از جزایر مجمع الجزایر هبریدز در اسکاتلند را روی این دماغه گذاشته بودند. جزیره سبز که ساکنان اولیش اغلب همانجا متولد شده بودند. این جزیره محل تولد مادر بزرگ من هم بود. یکی از همان دخترهای روپوش سفیدی که در آن سالهای دور در کارخانه کنسرو سازی خرچنگ کنا کار می‌کردند. پدرم گفت همین موقع‌های سال بود که من و عمو آنگست خودمون دوتای رفتیم دیدن مادر بزرگمون تو دماغه کنا. اون موقع 11 سالمون بود. چند هفته بود که از پدر و مادرمون می‌خواستیم بذارن بریم. ظاهراً نمی‌خواستن بهمون جواب بدن. فقط می‌گفتن حالا ببینیم یا اینکه صبر کنین ببینیم چی میشه. می‌خواستیم با قایق ماهیگیری بریم که قرار بود برای آخرین بار توی اون فصل بزنه به آب. می‌خواستیم با مردای توی قایق بریم که خرچنگ دریایی می‌خریدن و تا اسکله کنا می‌رسوندنمون و ما هم از اونجا 1-2 کیلومتری پیاده می‌رفتیم تا به خونه مادر بزرگ برسیم. قبلا هیچ وقت خودمون دوتای اونجا نرفته بودیم. از اونجا بودنمون به اون صورت چیزی یادمون نمی اومد چون اگه از راه زمینی اونجا می رفتی مجبور بودی با اسب و درشکه سفر کنی که راه درازی بود. اول باید خودتو می رسوندی به خشکی و وارد جاده اصلی می شدی و حدود 30 کیلومتر می رفتی و بعد دوباره می رفتی سمت ساحل. راه زمینیش حدود 2 برابر راه دریاییش بود. پدر و مادرمونم معمولاً سال 1 بار بیشتر نمی رفتن. معمولاً هم خودشون دوتا می رفتن چون تو درشکه جای کافی نبود. ما می ترسیدیم اگه با اون قایق ماهیگیری نریم دیگه اصلاً نتونیم بریم. اما پدر و مادرمون فقط می گفتن صبر کنیم ببینیم چی میشه. پدرم که حرف می زد تصورش هم به نظرم عجیب می رسید که کنا اونقدر دور باشد. آن موقع رفتن به آنجا با ماشین شاید 3 ربع ساعت بیشتر زمان نمی برد. هرچند که در ماه‌های پرباران بهار و پاییز قسمت پایانی جاده اغلب گلالود و خطرناک بود و زمستان‌ها هم اغلب با بارش برف مسدود می شد. با این حال اگر واقعاً می خواستی بروی آنجا انقدرها هم سخت نبود. و برای همین هم نامه‌های قدیمی که از کنا رسیده بودند و من در اتاق زیر شیروانی طبقه بالا کشفشان کرده بودم به نظرم خیلی عجیب می رسیدند و انگار مال زمان‌های خیلی دور بودند. باورش سخت بود که آدم‌هایی که فقط 30 کیلومتر با هم فاصله دارند برای هم نامه بنویسند و فقط سال 1 بار هم دیگر را ببینند. اما آن موقع طی کردن این مسافت سخت بوده و تلفنی هم در کار نبوده است. پدرم و برادرش انگس دوقلو بودند و نام پدر بزرگهایشان انگس و الکس را روی آنها گذاشته بودند. آن موقع رسم بوده که پدر و مادرها نام پدر و مادرهای خودشان را روی اولین بچه هایشان بگذارند و ظاهراً کمابیش همه مردهای آن خانواده نامشان انگس و الکس بوده است. در اولین سالهای قرن گاهی فروشنده‌های دورگرد سوری و لبنانی هم که پای پیاده جاده‌های گلالود اطراف شهرها را با کوله‌پشتی‌های سنگینشان طی می‌کردند، نام‌های انگس و الکس را روی خودشان می‌گذاشتند تا مشتری‌های احتمالیشان کمتر با آنها احساس غریبگی کنند. این دورگردها مثل گالیک زبان‌هایی که به خانه‌هایشان می‌رفتند، خیلی کم انگلیسی بلد بودند. و برای همین هم هر چیزی که به ایجاد ارتباط بین آنها کمک می کرده در نوع خود غنیمتی بوده است. گاهی با باز کردن توپ پارچه هایشان و نشان دادن سوزن های خیاطی و میل و قلاب های براق بافتنیشان دل از مشتری هایی می بردند که پول خرید آن اجناس را نداشتند و بعد با درک موقعیت آنها این کالاها را می گذاشتند و می رفتند. بعدها هر وقت مشتری ها پولی دستشان را می گرفته می گفتند پولی رو که به انگس و الکس بده کاریم بذار تو قوطی شکر که وقتی اومدن بهشون بدیم. این دورگردها گاهی هم نامه های خانواده های انگس ها و الکس های گوناگون را که در امتداد ساحل پراکنده بودند از محله‌ای به محله دیگر می رساندند. با آنکه اکثر نام ها مشابه بوده، دورگردها خانواده های مختلف را از هم تشخیص می دادند و نامه هایی را که خودشان نمی توانستند بخوانند به دست گیرنده هایشان می رساندند. پدرم و برادرش همانطور هی به پدر و مادرشان پیله کردند و آنها هم همانطور هی گفتند حالا صبر کنین ببینیم چی میشه. تا اینکه یک روز به خانه مادر پدرم که نزدیکشان بوده رفتند و مادر بزرگشان بعد از نهاری که به آنها داده پیشنهاد کرده فنجانهای چایشان را ببیند و به آنها بگوید برگهای چای جمع شده ته فنجانهایشان نشان از چه اتفاقاتی در آینده دارد. مادر بزرگشان فنجانهایشان را در دستهایش چرخانده و با دقت نگاه کرده و بعد گفته بود قرار برین به یه سفر. قرار از آب بگذرین. قرار با خودتون خوراکی ببرین. قرار زن مرموزی رو با موهای تیره ببینین. اون زن به شما نزدیک میشه و بعد مادر بزرگشان اینها را گفته و باز فنجانها را در دستهایش چرخانده تا نحوه قرار گرفتن برگهای چای را بهتر ببیند و بعد ادامه داده بعدش اوه 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 بچه ها پرسیدن چی؟ و مادر بزرگ گفته دیگه برای امروز کافیه. بهتری برین خونه وگرنه نگرانتون میشن. و بچه ها دوان دوان به خانه رفتند و پریدند توی آشپزخانه و گفتند ما قراره یه سفر بریم کنا. مادر بزرگ خودش گفت. از رو برگای چاییمون فهمید. توی فنجونمون خوند. قراره با خودمون ناهارم ببریم. قراره از آب رد شیم. خودش گفت قراره بریم. صبح روزی که خانه را ترک کردند، بهترین لباسهایشان را پوشیده بودند و خیلی زودتر از موعد رسیدن قایق ماهیگیری با نهارهایی که محکم دستشان گرفته بودند، در بارانداز به انتظار ایستادند. وقتی قایق بارانداز را ترک کرد، هوا آفتابی بود. اما همونطور که در امتداد ساحل پیش می رفتند، ابری شد و بعد باران گرفت. سفر در باران طولانی به نظر می رسید و مردهای توی قایق به آنها گفتند بروند توی کابین تا خیس نشوند و همانجا هم نهارشان را بخورند. ظاهراً اولین مرحله سفرشان را باران خراب کرده بود. وقتی قایق به بارانداز دماغه کنا نزدیک شد، باران شدت گرفت. آدم‌های توی بارانداز با بارانی‌های سنگینشان در حرکت بودند و در آن هیبت نمیشد درست دیدشان نه از هم تشخیصشان داد. همه در جنب و جوش بودند. هم خریداران خرچنگ‌های دریایی، هم مردانی که خیس آب بی صبرانه در باران منتظر آنها بودند. مردهای توی قایق از مسافرهای کم سن و سالشان پرسیدند بچه ها خودتون میدونین کجا میخواین برین؟ و بچه ها گفتند بله. هرچند که خودشان هم درست نمی دانستند. چون باران علامتهایی را که آنها خیال می کردند در یادشان مانده محو کرده بود. مردهای توی قایق دو تا بارانی مردانه از توی کابین در آوردند و به آنها دادند و گفتند بیاین، اینا رو بپوشین که خیس نشین. حالا یه موقعی به امون پسشون می دین. بچه ها از نردبان آهنی بالا رفتند و به قسمت سرپوشیده بارانداز رسیدند و مردانی هم که آنجا مشغول بودند به قصد کمک دست دراز کردند و آنها را بالا کشیدند. مردها همه سرشان شلوغ بود و چون باران میبارید هیچ کس در بارانداز از آنها نپرسید کجا میروند و آنها همونقدر خجالتی و مغرور بودند که از کسی چیزی نپرسیدند. و به این ترتیب بود که سراستین‌های بارانی‌ها را تا مچ دست‌ها بالا زدند و پیاده جاده گلالودی را که از بارانداز جدا می‌شد در پیش گرفتند. در تمام طول راه حواسشان بود که بهترین لباس‌هایشان را تمیز نگه دارند. و با دقت و احتیاط قدم بردارند و کفش‌های قشنگشان را جاهایی بگذارند که نسبتاً خشک‌تر بود و توی چاله‌ها و جوی‌های کوچک آب که در مسیرشان روی سنگ‌ریزه‌ها به راه افتاده بود پا نگذارند. بارانی‌ها انقدر بلند بودند که انتهایشان روی جاده گلالود کشیده می‌شد و بچه‌ها گاهی آنها را طوری بالا می‌دادند که خانم‌های مسن‌تر وقتی توی راه به چاله‌های آب یا دیگر موانع برمی‌خوردند لبه‌های دامنشان را بالا می‌دهند. وقتی بارانی‌ها را بالا